بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المعید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أهل تقوى در همه حال مواظب شکم خودشون هستن. هشتمین حق که در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام به او پرداخته حق شکمه. فرمود و اما حق و بطن که فان لا تجعله بعاء لقلیل من الحرام ولا لکثیر. حق شکمت این است که آن را ظرف کم یا بیش از حرام نگردانی و ان تقتصد لهوف الحلال و از حلال هم به اندازه به او برسانی و لا تخرجه من الحد تقویه الى حد تحوین و ذهاب المربح. از حد تقویت یعنی مقداری که بخوری برای اینکه بدن تقویت بشه به حد شکمبارگی و بیمروبتی نرسانی و زبطه ازا حم بالجوع و دمع و هر وقت گرسنه شورش بکنی. فا ان الشبعه المنتهی بساخبهی علت تخمه مکسلتون و مثبتتون و مقتعتون ان کل برن و کرم. زیرا سیری بیاندازه شکم رو میاشوبه، به هم میزنه، کسالت میاره، انسان رو باز میداره و دور میکنه از کار نیک و ارجمند. و ان الرعی المنتهی به صاحبه لسکر مسخفتون و مجحلتون و مذهبتون للمربح. و اون نوشابهی که صاحبش رو مست بکنه باعث سبکسری و نادانی و بیمروبتی است. خب در این بخش میبینید که امام سجاد علیه السلام حق شکم رو به چند بخش تقسیم کردن و معارفی رو در قالب حقوق شکم برای ما بیان کردند و حق مطلب رو ادا کردند. فرمود به این که اول شکمت رو ظرف حرام نکنی. این مهمترین بخش از این فراز اینه. حق شکمت این است که این ظرف رو ظرف حرام نکنی. خود این حرام خوری و این که انسان نباید حرام بخورد چند قسمه. گاهی مثل خوردنی هایی است که مستقیما نهی شده، مثل خوردن گوشت حیوانات حرام یا خوردن گوشت حیوانات حلالی که صحیح و شرعی ذبح نشده، مردار شده، میته شده. نوشیدن خمر و مسکرات، اگر کسی بخوره یا بنوشه به حق بطن و شکم خیانت کرده و رعایت این حقوق رو نکرده و در حرام افتاد. این یه قسم. یه قسم دیگرش مستقیما نیست، با واسطه است. یعنی خود اون گوشتی که میخوره حرام نیست، گوشت گوسفنده، اما با دزدی به دست آورد، با دزدی به دست آورد، رشوه داده یا رشوه گرفته رفته با او گوشت خریده، کارش رو در اون مسئولیتی که داشته درست انجام نداده، حقوق گرفته، دست درازی در اموال و حقوق دیگران کرده، حتی نپرداختن حقوق شرعیه، کسی که مالش به اون نصابی رسید که باید حقوق شرعیش رو بپردازه پرداخت نکنه، مال او مخلوط به حرامه، به اندازه اون نصاب در ملکیت این شخص قرار نداره، تصرف کردن در اون مال جایز نیست، مخلوط به حرامه، غصبه. اگر چیزی بخره و با اون ملک مثلا خمسش رو نداده، زکاتش رو نداده، با او بره چیزی بخره، در خمس یک پنجم از اون مال مال اون نیست، مال غیره، با مال غیر خرید کرده، رو فرش غیر داره نماز میخونه، تو خونه غیر نشسته، اگر چیزی با او بخره مصداق پر کردن شکم از حرامه. امام سجاد علیه السلام می‌فرماید یه همچین کسی حق شکم رو رعایت نکرده، باید حلال خورد، طاهر خورد و نوشید. روایات فراوانی هم در این باب داریم، کمخوری، پرهیز از پرخوری، سالمخوری، طاهرخوری، روایات زیاد. مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند آن که غذا کم خورد معده‌اش سالم ماند و صفای دل پیدا کند، و هر که پرخور باشد معده‌اش بیمار و قلبش سخت شود. یعنی پرخوری قساوت قلب میاره. این دستورات و روایات رو بهش اهمیت بدید. بعضی وقتا بعضی هم میگن آقا ما دعا میکنیم دعامون اجابت نمیشه، یا حال دعا نداریم، یا تو فلان مسئله کسلیم، حوصله نداریم. اگر به این روایات دقت کنیم خیلی ما رو راهنمایی میکنند. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند یکی از نشانه های عفاف رو کمخوری بدانید. میخواد بدونید کسی عفیفه، ببینید غذا خوردنش چطوریست. کمخوری نسبت به خود شخص ها توجه داشته باشید، امکان داره شما با یه بشقاب سیر بشید، باید از یه بشقاب کمتر بخورید، دیگری با دو تا بشقاب سیر میشه، باید از دو تا بشقاب یه مقدار کم بخوره، نه اینکه اینا رو با هم بسنجید بگید این اون پرخوری کرد. برای هر کسی نسبت به خودش، هر کس میدونه که چطوری الان داره پرخوری میکنه یا نه. رسول خدا فرمود قلت الاکل من الافاف، من الافاف، این که امیرالمومنین فرمود. یا رسول خدا در یه بیانی فرمودند کسی که شکم خود را پر کند به ملکوت آسمان ها و زمین وارد نمی شود. یعنی اگر میخواد چشمت ملکوت بین باشه، چشمت باز بشه به حقایق عالم، مواظب شکمت باش، چون چنین کسی دیگه حال عبادت و بندگی نداره. چشم انسانی باز میشه که اهل عبادت باشه، اهل بندگی باشه، رسیدن به مدارج عالی و معارج بلند با پرخوری به دست نمیاد، با سنگینی و کسالت به دست نمیاد. رسول خدا فرمودن از خوردن بیش از حد بپرهیزید که آن دل را سخت میکند و اعضای بدن را در اطاعت خدا تنبل میسازد و گوش همتها را از شنیدن پند و اندرز کر می کند. گوشتون موعظه نمی شنفه. کسی که حرام خوری کرد، کسی که شکمش پرخور بود، دیگه موعظه را نمی تونه، گوش نمی ده. از ثمرات زیان‌آور پرخوری به تعبیر امام صادق دو چیز است: یک سنگدلی، قساوت قلب، و دیگری شهوت انگیزی. بعد با کنترل خوردنی ها و نوشیدنی ها شهوات رو کنترل کرد. بعد یادمون باشه که پرخوری زیانهای غیر قابل جبرانی رو به جسم و روح ما میزنه. بیشتر انسانهای پرخور انسانهای زیرک و هوشمندی نیستند. توجه بکنید پرخور میگم، چاق نمیگم ها، چون بعضی وقتا افراد کم میخورن اما چاقن، بعضی زیادم میخورن اما لاغرن. بحثم سر پرخوریست نه چاقی. انسانهای پرخور افراد زیرکی نیستن، هوشمند نیستن. امیرالمومنین فرمودن لا تجتمع الفتنه والبتنه، شکم شکم بار بودن، اهل شکم بودن با فتن بودن و زیرک بودن قابل جمع نیست. فرمود هرگاه شکم از خوردنی های مباح پر شود، دل از دیدن خیر و صلاح نابینا می شود. پس تلاش کنیم طیب و طاهر بخوریم، به اندازه بخوریم و البته از حرام فاصله بگیریم. از آداب غذا خوردن اینه که تا انسان گرسنه نشد و میل پیدا نکرد شروع به غذا خوردن نکنه. رسول خدا فرمودن وقتی غذا بخور که اشتها داری و از خوردن دست بکش در حالی که هنوز اشتها داری. یعنی سیر سیر نخور. بعضی اینقدر میخورن که دیگه باید بلندش کنن ببرنش این برمه، دیگه نمیشه تکونش داد، همون سر سفره میفته. از اصل بحث فاصله نگیرم. رسول خدا فرمودن نزد خداوند چیزی منفورتر از شکم پر نیست. و امام باقر در قسمتی از روایتی فرمودن چه جهادی برتر از پاک نگه داشتن شکم. کسی که در شکمش مقداری از مال حرام باشه دعاش مستجاب نمیشه. همت نباید شکم باشه. خیلی خب، پس مرحله اول از بیان امام سجاد علیه السلام اینه که از حرام فاصله بگیریم. مراحل دیگرش رو هم در ضمن بحث با روایات اشاره کردم، مثل استفاده از حلال به اندازه، اینم حق شکمه. خوردن به اندازه قوت گرفتن حق شکمه. شکم باره و بیمروت نبودن حق شکمه. تمرین دادن برای تحمل گرسنگی و تشنگی، بعض وقتا انسان برنامه بریزه همین روزه گرفتن این کمک رو میکنه. سیری بیش از حد باعث کسالت و تنبلی است و شخص از کارهای خیر مانع میشه. و پنجمین مطلبی که امام سجاد در این فراز فرمودن، سیراب شدن به حدی که به بیمروتی بیاره ممنوعه. پس شکم رو از حرام دور کن، کم بخور، حلال بخور، پاکیزه بخور تا حق شکم رو ادا کرده باشی. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفی محمد. و صلی علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صلی علی صدیقه طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حجتی که علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین تلاش میکنن تا همه اوامر و نواهی الهی به مرحله اجرا در بیاد. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 110 از حکم نهج البلاغه فرمودند: از استولت صلاح علی الزمان و اهلهی ثم اصاء الرجل الظن برجل لم تظهر منه خزیتون فقط ظلم و از استولت الفساد علی الزمان و اهلهی فاحسن رجل الظن برجل فقط قرره. خیلی روایت قشنگیه. خوب دقت بفرمایید. حضرت بفرمایید به این که هنگامی که نیکویی و نیکوکاری روزگار و مردم رو فرا گرفت، مردم همه اهل خیر شدن، اهل صلاح شدن، اهل فلاح شدن، اگر کسی به شخصی که کار زشتی از اون شخص سر زده گمان بد ببره، به اون شخص ستم کرده. دوره‌ای که همه دارن کار خوب میکنن بعد حمله به صحت کرد، بگید ببینید اون چی بوده، علتش چی بوده، زود او رو متهم نکرد. و فرمودن و هنگامی که بدی و بدکاری بر روزگار و مردم چیره است، اگر کسی به یک کسی خوشگمان باشه، به راستی که خودش رو فریفته، وقتی همه اهل دزدیان، اهل دروغن، اهل غیبتن، اهل تهمتن، تو بگی نه ایشالله او درست گفت، خودتو گول زدی. ببینید چقدر زیبا امیرالمومنین بعضی از قسمت‌های امروز جامعه ما رو ترسیم میکنه. مکرر عرض شد روزگار برای درس گرفتن معلم بسیار خوبیه، می توانیم طوری از او درس بگیریم که اهل خیر و خوبی در دنیا و آخرت باشیم، یا طوری استفاده کنیم از دنیا که خیری درش نباشه و بالم بشه برامون. رضا در اون دوره اول، یعنی اون قسمت اول روایت، عمل همه باید حمله به صحت بشه و به کسی گمان بد نبرد. اما دوره دومش عکسه، زمانه فاسد شده، خراب شده، بعد حمله به فساد کرد. حمله اولی فساده، لذا کارها به فساد و بدی هم میشه. کسی بخواد به دیگری خوشبین باشه، خودشو به گول زدن انداخت. خدای تعالی تقوا رو در همه ما بیش از پیش بگردونه. شنبه دهم ربیع الثانی، وفات حضرت معصومه سلام الله علیها است، بانوی بزرگواری که تحت تعلیم پدر، برادر و برادرزادهشون، یعنی تحت تعلیم سه امام، به بالاترین آموزه‌های علمی اسلامی مثل عفت و حیا و پاکدامنی که شایسته زن مسلمانه دست پیدا کرد و از رفتار و گفتار و کردار خودش اونها رو به کار برد و عملی کرد، یعنی اون عفت و حیا و پاکدامنی رو به کار برد، به طوری که صفات ارزشمندی در اون متجلی بود و به همون صفات هم ملقب شده بود. اهل بیت و ائمه بزرگان او رو به اون صفات صدا می کردن. حکایت از طهارت او می کند، حکایت از کمالات ویژه و معصومه، طاهره، حمیده، رشیده، تقیه، نقیه، کریمه، رضیه، مرضیه، سیده، اخت الرضا، کریمه اهل بیت علیهم السلام. اینا هر کدوم از اینها کرامت و صفتی بود که در این بانوی بزرگوار وجود داشت. من الان بعضشو گفتم. تسلطی که بر علوم مختلف مثل فقه و حدیث و جزء رباط احادیث شیعه است، در سلسله سند فاطمیات ایشون هست، او رو امروز الگو کرده برای همه دختران و بانوان که در کسب مدارج علمی و معارف دینی تلاش بکنن. راه باز، هرگز نباید در این زمینه کوتاهی بکنن. امروز بانوان دانشمندی داریم که افتخاراتی رو برای خودشون و کشور کسب کردن. در تحصیل معارف اهل بیت هم همینطور، ما الان بانوان مجتهده داریم، به درجه اجتهاد رسیدن. باید عده بیشتری در این مسیر قدم بردارند، نیاز جامعه بانوان رو در این عرصه برطرف بکنند. وجود با برکت حضرت فاطمه معصومه، شهر مقدس قم رو مرکز علمی جهان تشیع قرار داد. من نوبت‌های قبل راجع به شخصیت حضرت معصومه نکاتی رو عرض کردم، اونا رو تکرار نمی کنم. در جلالت قدر او همین بس که امام رضا علیه السلام فرمودن هر کس معصومه را در قم زیارت کند مانند کسی است که مرا زیارت کرده، یعنی امام رضا رو. و اگر این روایت رو کنار اون روایت دیگر امام رضا علیه السلام بگذاریم که حضرت فرمودن آگاه باشید که کسی که مرا در حالی که غسل زیارت کرده زیارت کند، به گونه ای از گناهان بیرون آید و پاک می شود که هنگام تولد از مادرش پاک بوده. زیارت امام رضا رو با غسل اگر کسی بره این خاصیت رو داره. اونجا هم می فهمد کسی به دیدن خواهرم بره که نه به دیدن من آمده. میشه نتیجه گرفت که ظاهر حضرت معصومه سلام الله علیها از فیض زیارت امام رضا علیه السلام هم برخورداره. خدای تعالی توفیق زیارت با معرفت به همه ما عنایت کند انشاءالله. شونزدهم آذر روز دانشجو، روزیه که رژیم منحوس و پلید پهلوی دانشجویان معترض به حضور آمریکایی‌ها در دانشگاه رو به شهادت رسون، پهلوی ملعون. و این شد سرآغاز جنبش دانشجویی در سال 1332. من چند نکته کوتاه رو عرض میکنم. جنبش دانشجویی، که جنبش دانشجویی که مطالبه گر نباشه، استکبار ستیز نباشه، تغییر رو نداشته باشه، عدالت خواه و آرمانگرا نباشه، انساز در مسیر اهل، این چه جنبشیه پس؟ یعنی بعد یه همچین جریاناتی رو در کشور مدیریت جنبش دانشجویی در این مقطع، در این دوره‌ای که الان هست، در این حالی که سیاسی است و مسائل کشور رو دنبال می‌کنند، باید جلودار حرکت جهادی و روبه پیشرفت علمی کشور باشه. آینده برای جوانان. حضرت امام رضوان الله علیه فرمودند دانشجوها ذخایر این ملت هستند. مقدرات مملکت ما در آینده به دست دانشجویان امروز است. یه همچین جایگاهی داره. باید خیلی کار بکنه. بصیر باشه، بینا باشه. مؤذن جامعه است به تعبیر رهبری. دانشجویان می توانند کشور را از وابستگی های اقتصادی و فرهنگی نجات بدند. بله، سنگ اندازی و مشکل آفرینی درست میکنند، اما تلاشی است که غریق برای نجات خودش داره انجام میده. زیاد نباید به این سنگ اندازی ها توجه کرد. ملت ما راه خودش رو پیدا کرده و با تحمل همه سختی ها پرشتاب، بالنده و محکم به سمت جلو حرکت میکنه. امروز غرب و استکبار جهانی، آمریکا و اسرائیل و ارتجاع کثیف منطقه، در چنبره قدرت منطقه‌ای ایران گیر افتادن و این هزینه‌هایی که میکنن در لبنان و سوریه و عراق برای فرار از این میدان مینیست که در داخل او افتادن، نه راه پس دارن نه راه پیش دارن. شما ببینید خودشون چی میگن. هنری کیسینجر، اون سیاستمدار کهنه‌کار صهیونیستی آمریکایی که استراتژیست هم هست، با یک بیانی که پر از حیله است، پر از تفرقه است، تفرقه اندازی است، اعتراف میکنه، میگه نوعی کمربند شیعی از تهران تا بغداد و از بغداد تا بیروت شکل گرفته. این وضعیت به ایران فرصت میدهد تا امپراتوری ایران باستان را در قالب شیعی آن احیا کند. خیلی مطلب مهمی است که او داره میگه. معلوم میشه راهی رو که امام رضوان الله علیه قبلا به ما گفته بود درست رفتیم. امام فرموده بودن ما میخواهیم این چیزی را که در ایران شد و این بیداری که در ایران واقع شد و خودشان از ابرقدرت ها فاصله گرفتند و دست ابرقدرت ها را از مخازن خودشان کوتاه کردند، این در همه ملت ها و همه دولت ها بشود. خب واقعا اینجوری شده. واقعا امروز در دنیا بیداری اسلامی شده، بیدار شدن به برکت انقلاب اسلامی، و انقلاب اسلامی توانسته است دست ابرقدرت ها رو از مخازن کشور و منافع و منابع کشور کوتاه بکنه. این پیروزی بزرگی است. لذا سنگ اندازی هایی که هست در این بابه. من رهبر معظم انقلاب در 14 بهمن سال 94 فرمودن باید مقابل جریان غیر انقلابی داخل نظام ایستاد. من بررسی کردم دیدم هیچکی چیزی نگفته یا کمتر بیان شده. این خیلی حرف مهمیه. در داخل نظام، یعنی حاکمیت، اداره کنندگان، یه جریانیست غیر انقلابی، باید در مقابل او ایستاد. یعنی چی ایستاد؟ چگونه ایستاد؟ روش ایستادن چگونه است؟ اینا باید تبیین بشه. من جلسه گذشته 5-6 شاخص از شاخصه های این جریان رو برای شما گفتم. اسمم نبردم از افراد، میتونم اسم ببرم که روشن بشه اینا در کجاها قرار گرفتن، در چه مسندهایی الان دارن کار میکنن و چه سنگ اندازی هایی میکنن و کشور رو چگونه به عقب میبرن. متاسفانه این جریان غیر انقلابی داخل نظام فکر کرد که انقلاب اسلامی وقتی که پیروز شده باید این انقلاب رژیم شاه رو عوض کرد، رژیم منحوس پهلوی رو ساقط کرد، حالا خودش مستقل شد، باید بره در هاضمه جهانی و کشورهای دنیا هضم بشه، باید دنبال رو اونا بشه، باید تابع اونا بشه. این یک انحراف فکری است، این یک انحراف روشی و راهبردی است. انقلاب اسلامی هرگز مآلش هضم شدن در جامعه جهانی و دنبال رو لیبرالیسم و سکولاریسم رفتن نبود. انقلاب اسلامی مآلش و اون آینده‌ای که می‌بیند تمدن نوین اسلامی است در سایه ظهور حضرت حجت سلام الله علیه. لذا اون عده‌ای که در داخل نظام فکر می‌کنن کشور رو باید ببرن برسونن به دست جامعه جهانی، مثلا آمریکا و نمی‌دونم کشورهای اینجوری، کلن انحراف فکری و عقیدتی دارن نسبت به انقلاب اسلامی. مبنایی با این قسمت فاصله دارن. اینها جریان غیر انقلابی داخل نظامن. من چند تا شاخص دیگر رو برای شما عرض میکنم. این ویژگی‌هایی که میگیم برای انتخاباتی که پیش رو هست مهمه، برای انتخابات حتی 1400 هم مهمه. باید بفهمیم، متوجه باشید چقدر میخواید خسارت بدید، چقدر میخواید وقت رو تلف بکنید، اهدافتون، اون انگیزه هاتون، شرایط، شاخص ها، همه رو در نظر بگیرید. بعضی میگن ما دیگه رأی نمیدیم. خب رأی ندید کار درست میشه؟ خب بدتر میشه. رأی بدید، درست رأی بدید، با شناخت رأی بدید. فامیل بازی و همسایه و قوم و قبیله و گرایش های اینطوریست که ضرر میزنه. شایسته ها رو باید بیارید روی کار. من بعضی از شاخصه ها رو براتون بگم. الان همین جریان غیر انقلابی تلاش داره میکنه که کرسی های مجلس رو تصاحب کنه. چشاتون رو باز کنید، بصیر باشید، ببینید. این شاخصه هایی که من روزا دارم میگم برای وقت پر کردن خطبه ها که نمیگم، دارم حجت رو بر شما تمام میکنم. کما اینکه رهبر معظم انقلاب وقتی شاخص میگه داره حجت تمام میکنه. روز قیامت میپرسن، اون جلسه گفتم، تو رو چه قاعده به این آقا رأی دادی؟ در تمام نشست و برخواستایی که اون آقا تو مجلس داره، هر کی، اون خانم تو مجلس داره، شما شریکید، شما شریکید. باید مواظب باشید، شما دارید وکیل میکنید کسی رو که از طرف شما کار رو انجام بده. این موارد رو میگم. غرب گرایی به معنای وادادگی، تسلیم و پذیرش اصول و مبانی تفکر غربی. در مقابل غرب تسلیمه، کد خدا میدونن، به جایی که به خدا توجه بکنن به جای دیگه توجه دارن. در مقابل غرب و اراده، واداده و تسلیم محضند. به جای به هیچ وجه روحیه انقلابی و جهادی ندارند و اجازه بکارگیری این نیروها را هم نمیدن. شما ببینید در کدوم از اینا یه مسئولیتی که پیدا میکنه، اول کاری که میکنه نیروهای ارزشی و جهادی و انقلابی را کار میندازه. تو همین استان تا دلتون بخواد این کار شده. نسبت به نقش آفرینی جبهه مقاومت موضع منفی دارند. نیروهای انقلابی حتما باید موضوع محوریت ایران در جبهه مقاومت را تبیین کنند و بصیرت افزایی کنند. حزب الله و نیروهای ارزشی و فهیم، این رو بیان بکنید که چرا محور مقاومت برای ما اصله. من به صورت کلان 5 محور رو برای شما عرض بکنم، دقت بکنید. ما به 5 دلیل در محور مقاومت حضور جدی داریم. اولا آموزش‌های دینی و اسلامی این از ما میخواد. روایات و آیات فراوانی داره که باید در این جبهه بود. انشالله در یه فرصتی زنده بودیم و خدا اجازه داد شاخصه های نظریه مقاومت از قرآن و روایات رو برای شما عرض میکنم. ثانیاً برای ایجاد امنیت فرامرزی و حفظ عمق راهبردی خودمون باید در جبهه مقاومت حضور داشته باشیم. اونا که شعار نه غزه نه لبنان میدن نمیفهمند، سر شاخه نشستن بن میبرن، که چقدر مهمه که ما در جبهه مقاومت حضور داریم. ثالثاً دفاع از حریم و حرم اهل بیت علیهم السلام برای ما موضوعیت داره. رابعاً در مقابل فتنه غربی عربی عبری باید ایستاد و جهان اسلام رو کمک کرد. خامساً آن چیزی که دغدغه اصلی ماست، نابودی رژیم اسرائیل و محو این جرثومه فساد از روی زمین است. به حمد الله مقدماتش فراهم شده. شامه ما این رو حس میکنه که زودتر از اون موعدی که رهبر و معظم انقلاب فرمودند این واقعه اتفاق خواهد افتاد. یکی دیگر از اون شاخصه ها مبالغه در آمریکا هراسی و اینکه سایه جنگ بر سر ملت سایه افکنده. ای دائم این رو میگم. شاخصه دیگه محدود کردن قدرت دفاعی و بازدارندگی کشور به بهانه اینکه باید به فکر معیشت مردم باشیم. به فکر معیشت هم نیستن. به فکر معیشت بودن که اینجوری نمیشون. زندگی اشرافی، کاخنشینی، بی‌توجهی به افراد محروم جامعه، باندبازی و فامیل سالاری به جای شایسته سالاری و اعتماد به جوانان، این هم یکی از شاخصه هاشون. این جریان غیر انقلابی داخل نظام تلاشش برای کارآمدی نظام نیست، بلکه عکس عمل میکنه، دائم ناراضی تراشی میکنه. اهتمامی به فرهنگ ایثار و شهادت و دفاع از ارزشهایی که شهیدان به ارمغان آوردن ندارن. برای همه چیز وقت و بودجه دارن، الا به این عرصه که میرسن نه پول دارن نه وقت دارن. مسئولین استان گزارش بدن که به خانواده های شهدا در طول یک سال گذشته چقدر سر زدن. در رابطه با خانواده های شهدا و مسائل مربوطه غیر از بنیاد شهید که وظیفه ذاتیشه و انجام میده، شما چه کردید؟ بعضی از مسئولین استان. یکی از اون کارهایی که میکنن دو قطبی سازی است که مفصله، باید مستقلا به او بپردازن. بحث دو قطبی سازی رو انشالله یه جلسه مفصل بعد بهش بپردازن. چون جریان غیر انقلابی برای فرار از پاسخگویی از مسئولیت هایی که در اقتصاد، معیشت، فرهنگ و معضلات اجتماعی با تریبون هایی که داره و در محافل گوناگون اقدام به ایجاد دو قطبی های کاذب میکنه، فرافکنی میکنه در فضای جامعه. اسلام رحمانی، اسلام خشونت، حامیان فیلترینگ، مخالفان فیلترینگ، طرفداران برجام، مخالفان برجام، تعامل با جهان، تقابل با جهان، اینا موارد زیاده. من حالا تو اون جلسه این شده عرض میکنم. به جایی که نقد پذیر باشند به منتقدان انگ میزنند، به جریان انقلابی تهمت تندرو میزنند. این هم این شاخص ها. اینا رو بصیر باشید، دقت بکنید. بگذرم از این مطلب. 18 آذر شهادت سرتیپ خلبان احمد کشوری سال 59، ارتحال عالم بزرگوار مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی سال 72، 20 آذر شهادت آیت الله دستخیب سومین شهید محرابه که در سال 60 واقع شد، یاد و خاطره این بزرگان رو گرامی می‌داریم. 19 آذر هم روز جهانی حقوق بشره، 20 آذر هم روز جهانی کودک و کتاب که انشالله در یه فرصت دیگری. یه صلوات بفرستید تا لانه جاسوسی. از اسنادی که در جلد دوم اون پی دی اف هایی که گفتم در میتونید از کامپیوتر بگیرید، از اینترنت بگیرید، راجب لانه جاسوسی که 11 جلده که تمام اونها جمع آوری شده، تو جلد دوم او به دست میاد که آمریکا به انقلاب و امام تنها به چشم تهدید نسبت به منافعش در ایران نگاه نمی‌کرد، بلکه امام رو محرکی می‌دانه که تمام منافع آمریکا رو در منطقه به خطر انداخته. لذا تلاش می‌کنه که از همون اول در دستگاه حاکمه ایران نفوذ کنه. تلاش می‌کنه که با دولت موقت و نیروهای غرب زده در ایران ارتباط بگیره، اونها رو تقویت کنه تا اونها هم زمینه رشد برای گروه‌های غرب‌زده سیاسی که به علت تربیت غربیشون نهایتاً رو به سوی آمریکا دارند فراهم بشه و به این وسیله نقش امام هم در جامعه تضعیف بشه. لذا یکی از اسنادی که هست در اون کتاب آمده، گفتن نیروهای غرب‌زده و دولت موقت از امکانات آمریکا به حساب میان. این کتابا رو بخونید، خیلی روشنگر. دولت موقت و جز امکانات خودشون میدونن. از همون اول شروع کردن در نفوذ در دستگاه حاکمه کشور، یعنی در هر صورت در جهت آمریکا دارن کار میکنن. یا در سند شماره 2 از همون کتاب، تعداد زیادی ایرانیان تحصیل کرده ایالات متحده و غرب که در میان آنان میتوانیم تصمیم گیری در جهت غرب را انتظار داشته باشیم، یک دولت رسمی که با جناح قم مخالف باشد و علائمی از واقع بین بودن و غیر افراطی بودن نشان داده است و در روابط عادی شده ایران و ایالات متحده زی علاقه است. میگه یعنی ما رفتیم اینا رو شناسه کردیم، تو غرب درس خوندن، اینا قابلیت اینو دارن که بیان تو کشور مسئولیت بگیرن، وزیر بشن، وکیل بشن و بعد راه رو درست کنن. این سال 58 میگه ها، نه سال 98، یعنی از همون روز شروع کرده. این هم یه نکته راجع به آمریکا. دو تا نکته. نکته استانی، استان به حمدالله غیر از تخلفات آشکار و پنهانه بعضی از مسئولین و بعضی از ساخت و سازها و از و نصبهای غیر قانونی و معنادار مشکل دیگه نداره، الحمدلله. من دیگه نمیدونم چجوری وارد بشم، اینجوری میگم بهشم نمیپردازم تا بعدن یه نکته دیگه رو بگم. اما نکته انتخاباتی که آخری مطلب من باشه، عرض میکنم کاندیدای مجلس باید التزام عملی به قانون اساسی داشته باشند و به قانون داشته باشند. کسی که نمیتونه برای تبلیغات انتخاباتیش خلاف قانون عمل نکنه، به درد مجلس قانونگذاری نمیخوره. کسانی که ثبت نام کردن برن یه گوشه‌ای، یه امامزاده‌ای، یه مسجدی کنار قبور شهدا بنشینن، بین خودشون و خداشون بررسی کنند که آیا برای خدا قصد آمدن دارن یا در دل و ذهنشون چیزای دیگری است. آخرت خودشون و دنیای دیگران رو خراب نکنند. شیطان با مهارت تمام اعمال انسان رو تزیین میکنه. واقعا اگر در خود نمیبینید هزینه درست نکنید. به علاوه ما در جریان حرکت پرشتاب و بالنده انقلاب اسلامی به سمت جامعه مهدوی احتیاج به عناصر جوان و پرانگیزه داریم، بتونن وسط میدان برای مردم تلاش کنن. لذا آقایان و بانوانی که سنی از اونها رفته خودشون کنار بکشن. آقا خدمت دیگه، این خدمت رو از شما نمیخوایم، ما جوانا رو میخوایم به خدمت بگیریم. بینی و بین الله برید کنار، در اوج خداحافظی کنید، در اوج خداحافظی کنید، فضا بدید، بیاید کنار جوانا بشینید، راهنماییشون کنید، تشویقشون کنید، میدون بهشون بدید، خودتون کنار بکشید. دوستان عرض میکنم گزینه اولتون جوانا باشن، مگر اینکه واقعا نرسید به جوانی، نرسید به کسی که مثلا قابلیت داره. یه مقدارم بس صد داشت، حوصله کرد، بله امکان داره اون 100% نباشه اون شایستگی ها. اینا که سن سالی ازشون رفته بالاخره چم و خم کار رو یاد گرفتن، بله این هست. گزینه اولتون جوونا باشه. نکته دیگر این که همونطوری که ثبت نام بی مورد کردن خلافه، همونطوری گلهی میرن ثبت نام میکنن. خب هیچ چیزی در طرف وجود نداره، خودش هم میدونه. یه وقت به یه بنده خدا، اون اوائل انقلاب، به یه بنده خدا گفتن آقا تو واسه چی رفتید ثبت نام کردی؟ دیدید ثبت نام اون موقع پارچه مینوشتن، گفتن به هر کاندیدا دو تا توپ پارچه میدن، دو تا گالون رنگ. منم یه پارچه و یه گالونش رو گرفتم، استفاده کردم، بقیش رو تو بازار آزاد فروختم. اون موقع، حالا نمیدونم الان پول میدن نمیدن چطوری، هیچ علتی نداره. همینطور که ثبت نام بی مورد کردن خلافه دوستان و هزینه سازه، عرض میکنم ثبت نام نکردن افرادی که لایق هستن هم درست نیست. برن ثبت نام بکنن، نباید خسارت به خرج بدن. منتظر بشن یه بزرگی از اینا دعوت بکنه. نه، برید اگر واقعا صلاحیت رو دارید و دارید، تواضع میکنید و توجه به مسائل دیگه دارید، معنویات دارید، متوجه بعضی از امور هستید، بله بالاخره این آبرویی که همه داریم از نظام به دست آوردیم، یه جا باید هزینه کرد. برید ثبت نام بکنید، وارد عرصه بشید و محکم از آرمان‌های انقلاب و اسلام دفاع بکنید، نتیجه رو هم به خدا بسپارید. خدا همونجور که عزت میده ذلیل میکنه، اون تو عز و من تشا و تو ذل و من تشاست، ما دست خودمون که نیست. برید ثبت نام بکنید. اون دوستانی که هستن تو این یکی دو روز باقی مانده حتما ثبت نام بکنن، بذارید فضا باز بشه. و همه ما وظیفه داریم در کثرت شرکت کنندگان در این انتخابات اقدام بکنیم. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ، بدار قلب ولیت حجت ابن حسن از ما راضی خوشنود، بگردان فرجش نزدیک، بگردان شر دشمنان به خودشون برگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمة الله.